بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه نمل بعد از یک مقدمه داستان موسی علیه السلام بیان شد. بعد از داستان موسی خداوند تبارک و تعالی داستان داوود و سلیمان رو بیان کرد. داستان داوود و سلیمان از آیه 15 با این تعبیر آغاز شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. به این نکته اشاره فرمود که به داوود و سلیمان علمی داده شده که این علم همونطوری که گفتیم از سنخ علوم عادی بشری نیست، و بلافاصله این نکته رو بیان کرد و قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، که اینها شاکر بودند به این فضیلتی که خدا داده و توجه داشتند که این نعمت از جانب خداست و از این جهت شاکر خدا بودند. که این نکته در آیات مربوط به جناب داوود و سلیمان که حالا بیشتر مربوط به سلیمان هست در اینجا دائم تکرار میشه. در آیه 16 فرمود و ورث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود بود، توضیحشو قبلا دادیم. و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی، ما زبان پرندگان رو بلدیم و از همه چیز به ما داده شده. بلافاصله فرمود ان هذا لهو الفضل المبین، این یک فضل آشکاره، همون فضلی که در آیه قبل اشاره کرد الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بعد اشاره کرد که جناب سلیمان لشکریانی داره و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير، لشکریانی از جن، لشکریانی از انس و لشکریانی از پرندگان. فهم یوزعون، اینها منع می شدن، توضیح دادیم، از اینکه کار خلاف بکنن یا در هم ادغام بشن، نظمشون به هم بریزه یا پراکنده بشن. فهم یوزعون. بعد اینها رسیدن به سرزمین مورچه، که عرض کردم این مهم نیست که این در حجاز، در یمن، در شام، این یه منطقه است که مورچه درش بوده. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه ای ندا داد که توضیح دادیم ندا دادن ضرورتاً به این نیست که یک صدایی تولید کنه، پیامی از طریق یکی از روش‌های پیامدهی بین موجودات زنده که مورچه‌ها برید به خانه هاتون که این سلیمان و لشکریان شما رو زیر پاهاشون له نکنن و هم لا یشعرون، در حالی که متوجه نمیشه. بعد آیه 19 اشاره کرد که سلیمان متوجه شد این مورچه چه گفته. فتبسم ضاحکاً من قولها، جناب سلیمان لبخندی زد از سخن این مورچه که این شنید، یعنی فهمید که این مورچه چه میگه. و قال، بلافاصله دوباره وقتی به این توجه پیدا کرد که نعمت درک این مسائل به او داده شده، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، به من الهام کن من شاکر نعمت تو باشم که به من دادی و به پدر و مادر من، که دیروز اشاره کردیم اشاره است به این که مادر این بزرگوار هم شخصیت والایی بوده، نه اونطوری که در مصادر یهودی آمده. و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. بعد از این جناب سلیمان در آیه 20 و تفقد الطیر، از پرنده تفقدی کرد که مضمون تفقد این جمله است. فقال مالی لا ار الهدهد، چطور هدهد رو نمیبینم؟ من نمیبینم، هست و من نمیبینم. امکان من الغائبین، یا غائبه. بعد فرمود لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، اگر بدون دلیل غیبت کرده باشه او رو حسابی مجازات خواهم کرد. او لیعتینی به سلطان مبین، یا برای من باید یه دلیل روشنی بیاره. اینجاست که فمکث غیر بعید، مدتی کم بعد جن اون هدهد آمده. دیروز اشاره کردیم هدهد اینجا چون در مقام مؤاخذه بوده، جناب سلیمان قبلش گفته لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیعتینی به سلطان مبین، هدهد اینجا برای اینکه این مؤاخذه را از خودش دور کنه، از آغاز با یک خودنمایی خاصی که البته در این جایگاه ادب این رو اقتضا نمی کرده، اما با یک خودنمایی خاصی میگه فقال اون هدهد احد تو به ما لم تو حت بهی، من از یه چیزی خبر دارم که تو از اون بیخبری. و جئتو کم ان سبعن به نبع ان یقین، من از سرزمین سبع یک خبر یقینی برای شما آوردم. انی وجد تو، بعد توضیح میده اون داستانشو، میگه انی وجد تو امرأتن تملکهم، من زنی رو یافتم که مالک اینان بود. و اوتیت من کل شیئن، همه چی بهش داده بودن. و لها عرش عظیم، یک عرش، یک تخت پادشاهی مفصل و بزرگی داشت. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، دیدم اینا در مقابل خورشید سجده میکنن. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال اینها رو برای اینا تزیین کرده بود. فکر میکردن یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکردن کار خوبی میکنن. فصدهم عن السبيل، اینها رو منع کرده بود از راه درست. فهم لا یهتدون، اینها هدایت نشدند. الفهم لا یهتدون الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، هدایت نشدند که سجده کنند در مقابل خدایی که اون پنهان رو در آسمان ها و زمین آشکار میکنه، یعنی از عدم به وجود میاره موجودات رو در آسمان ها و زمین. و یعلم این خدا ما تخفون و ما تعلنون، خدا از پنهان و پیدای همگان با خبره. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، خدا پروردگار یگانه است، الهی غیر از او نیست. او پا صاحب عرش عظیم، در مقابل عرش عظیم ملکه سبا که میخواد بگه عرش خدا خیلی بزرگتر از عرش او، غیر قابل مقایسه با عرش اوست. خب اینجا جناب سلیمان میگه قال سلیمان سننظر، ببینیم اصدقت ام کنت من الکاذبین، راست میگی یا داری دروغ میگی. خب این جمله سلیمان ظاهرش اینه که سلیمان همونطوری که ابتداءن خود گفت خبر نداره. خود گفت احد تو به ما لم تو خط بهی، من به یه چیزی احاطه پیدا کردم که تو از اون بی خبری. انتها وقتی جناب سلیمان میگه سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ظاهر اینه که جناب سلیمان خبر نداره. خب یه احتمال اینه که سلیمان اینجا مثلا مأمور نیست از علم خودش استفاده کنه، ولی ظاهر آیه این نیست. ظاهر آیات اینه که این یک نوع تذکری هست به جناب سلیمان، در این حالی که خداوند در ابتدای آیات اشاره کرد که ما به جناب داوود و سلیمان علم دادیم. و لقد آتینا داوود و سلیمان علمن، اما همونجا اشاره کرد که دیگرانی بالاتر با علم بالاتر هستند. و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، بسیاری از بندگان مؤمن، نه همه بندگان مؤمن، بنابراین بعید نیست ظاهر آیه اینه که این یه تذکری است به جناب سلیمان که شما از همه چی خبر نداری. درسته شما یه چیزایی بلدی، علمنا منطق الطیر، درسته وقتی مورچه حرف میزنه فتبسم ضاحکاً متوجه میشی، اما اینطور نیست که از همه چی با خبر باشی. اذهب به کتابی هازا فعلقهی الیهم. جناب سلیمان میفرماد حالا این نوشته من که حالا همونطوری که بارها عرض کردم چون نگاه قرآن نگاه تصویریه نه نگاه داستانی، دیگه اینجور توضیح نمیده که سلیمان شروع کرد به نوشتن نامه‌ای بعد نامه رو حالا آورده بده، نه میگه اذهب به کتابی هازا. صحنه بعدی این است که جناب سلیمان میگه این نوشته من رو ببرش به کتابی هازا، فعلقه الیهم، اینو بنداز برای اونا. ثم تول عنهم، بعد از اینها پشت کن، یعنی برو یه جای دیگری. فنظر، نگاه کن، مازا یرجعون، ببین اینا چه میکنن، چه چیز به اصطلاح عکس العملشون چیه. شما ببین اونجا عکس العمل اینا چیه. خب صحنه بعدی صحنه است که جناب ملکه سبا نامه رو دریافت کرده. قالت، یعنی اون ملکه سبا، یا ایها الملأ، این اطرافیانش که چشم برکن بودن، لباس های فاخر و و زینت های خیلی چشم پر کن داشتن، ازشون تعبیر میشه به ملع، یعنی اونایی که پر میکنن. ایها الملع و انی القی الی کتاب کریم، برای من یه نوشته با کرامتی آمده. انه من سلیمان، این کتاب از جناب سلیمانه. بحث کردن که این کتاب کریم که در اینجا گفته شده به چه دلیل، چه مثلا این تعبیر کریم که در اینجا آمده به چه معناییه. بعد بعضیا گفتن که آره که نوشته‌ای که مهر شده باشه بهش میگفتن کتاب کریم، نوشته با کرامت. ولی شاید حالا با توجه به آیات بعدی خود نوع ادبیات جناب سلیمان، نوع مطلبی که جناب سلیمان نوشته از نظر اون ملکه سبا یک ادبیات فاخریه، یه ادبیات نشون دهنده اینه که نویسنده نویسنده شخصیت بزرگیه. که قالت ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، یه نوشته با کرامتی برای من آمد، که این نشون میده که اون محتوا محتوای مهمی بوده براش، محتوای با کرامتی بوده، این به اصطلاح امروزی ادبیات فاخری داشته. انه من سلیمان، این کتاب این نوشته از جناب سلیمانه. و اینطور شروع میشه و انه بسم الله الرحمن الرحیم، که این بسم الله الرحمن الرحیم در متن سوره نمل مجموعه بسم الله های قرآن رو با تعداد سوره ها مساوی میکنه، چون یک سوره که سوره توبه هست بدون بسم الله، ما بقیه سوره ها همه بسم الله دارن، این یه دونه بسم الله که در متن سوره نمل آمده و در واقع آغاز نوشته جناب سلیمانه، تعداد بسم الله های قرآن رو با تعداد سوره ها یکسان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان به تعبیر ما، که جناب سلیمان با بسم الله کتابش آغاز میکنه، نوشتش آغاز میکنه، که در واقع تفکر توحیدی خودش رو از همون اول میخواد به این ها که اینها پرستندگان خورشید بودن و در واقع نوعی بت‌پرست، نوعی مشرک بودن، میخواد اون بیان رو داشته باشه که ما موحدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعلو علی و آتونی مسلمین، شما نسبت به من ادعای علو و بزرگی نداشته باشید. آتونی، بیایید نزد من مسلمین، در حالی که تسلیم شدید. این سخن جناب سلیمان که ظاهر قرآن اینه که در واقع جناب سلیمان یه نوشته مفصلی ننوشته، همین بسم الله الرحمن الرحیم بعد نوشته بله الله تعلو علی و آتونی مسلمین، شما ادعای بزرگی نسبت به من نکنید، تسلیم بشید بیاید. جناب علامه فرموده درستم هست، این اسلام به معنای اسلام اصطلاحی نیست، به معنای اینکه مسلمون بشید، نه، یعنی تسلیم من بشید، تسلیم من بشید، که حالا بعد داستان میبینیم که مؤید این معنا هست، که میگه تسلیم من بشید. خب این نامه جناب سلیمان، الله تعلو علی، نسبت به من ادعای علو و بزرگی نداشته باشید، یعنی فکر نکنید قدرتتون از من بیشتره، شوکتتون از من بیشتره، بیایید آتونی مسلمین، بیایید نزد من در حالی که تسلیمید در مقابل من. الان این تسلیم در مقابل خدا مورد نظر نیست. این ملک عیسی با مشاوره میکنه با اون اطرافیان خودش، قالت این ملکه سبا، یا ایها الملأ افتونی فی امری، شما در این داستان من فتوا بدید، نظر بدید. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من هیچ کاری رو انجام نمیدم، قطع نمی کنم به صورت یقینی، حتی تشهدون، تا شما یه شهادتی بدید، یعنی شما اظهار نظر کنید. که خب اینجا این یه نکته مثبت در برخورد این زن، ما چند تا نکته مثبت از همین ابتدا میبینیم. یکی این که وقتی نوشته جناب سلیمان رو میبینه تمجید میکنه، نمیگه یه قلدری، یه مثلا آدم ناجوری یه نوشته بی خودی برای من فرستاد، میگه القی الی کتاب کریم، کتاب با کرامتی داره تعریف میکنه، با این که حالا این کتاب نوشته یه نوع تهدیده، انه من سلیمان، این از جانب سلیمانه، با احترام بازیاد میکنه، و انه بسم الله الرحمن الرحیم آتونی بله لا تعلو علی و آتونی مسلمین، لا تعلو علی و آتونی مسلمین، این متنشم اینه. خب این نشون میده که این زن یه نقاط مثبتی داره که همینم باعث میشه که در نهایت هدایت میشه. بعد نکته مثبت دیگرش اینه، استبداد رأی نداره، اینطوری نیست بگه خب ما که خودمون به تعبیر هدهد گفت تملکهم، مالک ایناست، من برای اینا هیچ احترامی قائل نباشه، بگه خب من خودم مالک همه تونم، خودم تصمیم میگیرم، هر کاری خواستم خودم میکنم، نه، احترام میذاره به اطرافیانش، میگه یا ایها الملأ افتونی فی امری، شما به من فت نظر بدید. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من کاری رو انجام نمیدم تا اینکه شما یه اظهار نظری بکنید. اونا خب نشون میده اونا خیلی درک درستی از مسئله نداشتن. قالو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ما که خیلی قدرتمندی، تواناییمون خیلی زیاده. یعنی چی؟ یعنی وایستیم مقابله، چی میگه؟ بی خود میگه. بعد البته این آیه دنبالش، آیه 33 نشون میده اونا هم بالاخره این مقدار فهم داشتن که تصمیم گیرنده ملکه است. گفتن ولامرو الیک، البته امر دست شماست، شمایی که تصمیم میگیری. فنظری مازا تأمرین، خب ببینی شما چه امری میکنی، یعنی بالاخره ما تابع دستور شماییم، ولی اینکه نظر ما اینه که ما بالاخره قدرت داریم وایستیم مقابلش. ملک سبا اینجا باز حکمت خودش و دقت خودش رو نشون میده. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، وقتی پادشاهان، سنت پادشاهان اینه وقتی وارد یک سرزمینی میشن از بینش میبرن برای اینکه قدرت خودشون رو ثابت کنن، دیگران رو تحت سلطه خودشون بیارن. و جعلوا عزت اهلها اذله، افراد قدرتمند و دارای عزت رو تبدیل میکنن به افراد ذلیل که اینا در مقابل اونها تسلیم باشن. و کذالک یفعلون، این سنت پادشاهانه. نسبت به سلیمان قضاوت خاصی نداره، ولی میگه عادت پادشاهان اینه. اذا دخلوا قریتن افسدوها، قریه رو از بین میبرن. قریه هم مقصود نیست که دهات، یعنی هر منطقه آبادی رو که وارد میشن میزنن داغون میکنن. و اعزه اهل اون قریه رو، یعنی کسانی که جایگاهی دارن، موقعیتی دارن، تبدیل میکنن به اذله، خارشون میکنن تا برشون سلطه پیدا کنن. و کذالک یفعلون، یعنی داره این رو میگه جناب ملکه سبا که ببینید اگه ما قرار بشه مقابل اینا بیستیم، اون موقع باید درگیر بشیم، درگیر بشیم صدمه خواهیم دید، لطمه خواهیم دید. حالا ولو ما اولو قوتن اولو بعثن شدید، ولو ما قدرتمندن باشیم، با صدمه میبینیم. حالا چرا به قول معروف گرهی که با دست باز میشه میخوای با دندون باز کنیم؟ راه ساده تر رو انتخاب کنیم. چی اون راه ساده تر؟ میگه و انی مرسلتون الیهم به هدیتن، من یه هدیه میفرستم. فناظرتون به ما یرجع المرسلون، من یه فرستادگانی میفرستم. مرسلون هم گفته جمع، یعنی یه جمعی فرستاده میفرستم، یه هدیه هم براشون میفرستم برای جناب سلیمان. ببینیم چی میشه، یعنی بیایم ابتداعا باب گفتگو رو باز کنیم، حالا از اول دعوا نکنیم، از اول جنگ نکنیم. هدیه ای که فرستاده از ادامه آیات معلوم میشه مثلا یه چیز مالی بوده، یه چیز خیلی قیمتی ارزشمندی بوده که به نظر خودش خیلی چیز گرون قیمتی بوده. بیا حالا ما برای نشان، مثلا به تعبیری برای نشون دادن اینکه ما حسن نیت داریم، یا هدیه ای میفرستیم، یا جماعتی را میفرستیم، ببینیم برخورد اونا چیه. به جای اینکه اما اولش اولو قوتن و اولو بعثن شدید بزنیم به جنگیم، نه، اول یه صحبتی بکنیم، یه گفتگویی بکنیم. ببینید اینها نقاط قوت این زنه که اولا تعبیر زشتی نسبت به نامه جناب سلیمان نداره، ثانیاً مشورت میکنه با اطرافیانش، ثالثاً نمیگه اولین گزینه درگیر شدن و جنگیدن، میگه اولین گزینه راه‌های مسالمت آمیز، گفتگو. بعد ببینیم حالا چی میشه. حالا اینا میان دیگه، قرآن باز عرض کردم داستان و به اصطلاح رمان نیست، بلکه به صورت تصویریه. یه دفعه تصویر میاد رو سلیمان، فلما جاء سلیمان، اینا همون به اصطلاح فرستادگان، حالا این خودش مدتی طول کشیده، این فرستادگان از اونجا حرکت کردن، آمدن به سرزمین سلیمان، خدمت سلیمان رسیدن، هدیه رو دادن. حالا جناب سلیمان عکس العملش در مقابل این هدیه، قا اتمدوننه به مال، آیا اینها میخوان منو با یک مالی امداد بکنن، کمک بکنن؟ این فکر کردن من نیاز به مال دارم. فما آتان الله خیر مما آتاکم، اونی که خدا به من داده خیلی بهتر از اونیه که شو به شما ها داده. یعنی من خیلی بیشتر از این حرفا رو خودم دارم. شما فکر کردی مثلا با این مال یک کمکی به من میکنی، مثلا یک نقشی در قدرت من داری؟ بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما از این حدیه شادید، یعنی فکر میکنید این چیز مهمیه، و الا این که در نظر من اصلا چیزی نیست. فما آتان الله خیر مما آتاکم، اونی که خدا به من داده که خیلی از این حرفا بالاتره، نیازی به این حرفا و این مال نداره. که عرض کردم این آیه نشون میده اون هدیه یه امر مالی بوده، یه چیز ارزشمند مالی بوده که فکر میکردن به خاطر ارزش مالیش مثلا سلیمان چشمش میگیره و دیگه دست از اینها بر میداره. گفت نه آقا، این که مال، که شما با این مال میخواید منو کمک کنی؟ خدا که بالاتر از اینو به من داده. بل انتم به هدیتکم تفرحون، شماها به این هدیه شادید، یعنی فکر میکنید به نظرتون میاد، فکر میکنید چیز مهمیه. ارجع الیهم، سلیمان فرمود برگردید به سمت اونها، یعنی این نخواستیم ما این هدیه رو. فلنعتینهم به جنود لا قبل لهم بها، ما با یک لشکریانی خواهیم آمد که اونها نسبت به این لشکریان هیچ جلوداری ندارن. اینجوری نیست که بتونن بیش از این لشکر داشته باشن، چون لشکر اونها همش از انس بود. جناب سلیمان همونطوری که در آیات قبل دیدیم، خوشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، میگه من یه لشکری دارم که اصلا قابل مقابله با اون نیستید شما. لا قبل لهم بها، شما نمیتونید با این مقابله کنید. ولنخرجنهم منها اذله، من اینها رو از اون سرزمین خارج میکنم در حالی که خار شدن، و هم صاغرون، در حالی که اینا کوچک شدن. بعد یه دفعه داستان باز تغییر شکل پیدا میکنه. از ادامه داستان معلوم میشه که این قسمت داستان که الان میخواییم واردش بشیم، حالا البته این قسمتش رو اشاره میکنیم، ظاهراً وقتیست که سلیمان به اون وعده عمل کرده. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله و هم صاغرون، یعنی بر اونها مسلط شد. حالا که بر اونها مسلط شده، چون از ادامه داستان این برمیاد، قال، جناب سلیمان گفت یا ایها الملأ، حالا سلیمان به دور بریاش، ایکم یعتینی و عرشها، اون عرشی که خود خود گفت عرش عظیم، گفت کدومتون میتونید عرش او رو، تخت او رو بیارید؟ قبل ان یعتونی مسلمین، قبل از اینکه اونا تسلیم شده بیان. باز این مسلمین نه به معنای مسلمانه ها، یعنی تسلیم در برابر سلیمان، چون اسلامشون اون آخر داستان ملکه سبا اسلام میاره، یعنی ایمان میاره. قبل از اینکه اینا تسلیم بشن، به صورت تسلیم شده بیان پیش من، قبل از اینکه اینا برسن، کی میتونه عرش اینا رو بیاره؟ خب این یه چیز به ظاهر نشدنیه، چون اونا ظاهرن تسلیم شدن در مقابل لشکر سلیمان و الان دارن میان به سمت سلیمان. میگه حالا کی قبل از این که اینا برسن میتونه بره اون تخت و برداره بیاره اینجا؟ اینجاست که قال افریتون من الجن، یه افریتی از جن، که افریت گفتن یعنی یه موجود خبیث، افریتون من الجن گفت انا آتیک بهی، من میارمش، قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه شما از جایی که نشستی بلند شی، من این تخت رو برات میارم. و انی علیه لقوی امین، من بر این مسئله هم قدرت دارم هم امانت دارم، یعنی کاری که گفتم به همون شکلی که گفتم انجام میدم. جن اینو گفت. موقعی که جن اینو گفت، قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که یه علمی از کتاب، یعنی از حقایق، کتاب حقیقت، کتابهای آسمانی، متن واقع حقایق داشت، قال انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه طرف تو برگرده به تو، یعنی چشم به هم زدنی به تعبیری، قبل چشم به هم زدنی من میارم این تختو. این الذی عنده علم من الکتاب کیه؟ بعضی گفتن که حالا این بعض جناب فخر رازیه در تفسیر کبیر، که این الذی عنده علم من الکتاب خود جناب سلیمانه، یعنی سلیمان به اطرافیانش گفت یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کدومتون میتونه بیاری؟ افریتی از جن گفت انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک، بعد خود سلیمان میگه انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من میارمش قبل از اینکه چشم به هم بزنی. یعنی میخواد سلیمان در مقابل اون جن بگه من قدرتم از تو بیشتره، تو میخوای این مقدار طول بدی که تا من بلند شم اونو بیاری، من در یه چشم به هم زدنی که خیلی کوتاه‌تر از اون زمانش میارمش. این مضمونیه که جناب فخر رازی در تفسیر کبیر روش اصرار داره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه معتقد این غلطه و معتقده که این الذی عنده علم من الکتاب یک کسی غیر از سلیمانه. حالا کیه؟ حرفای مختلفی زدن. اونی که ایشون بیشتر بهش ظاهرا اعتقاد داره اینی که این آصف ابن برخیا وزیر جناب سلیمانه. الذی عنده علم من الکتاب آصف ابن برخیاست که وزیر سلیمانه و وسیگ سلیمانه، بعد از سلیمان اوست که کارها رو بر عهده میگیره. این آدمه که میگه انا آتی که، یعنی به سلیمان داره میگه بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من از اون جن سریع‌تر اینو میارم. فلما رآه مستقرا عنده، وقتی که جناب سلیمان دید تخت آمد پیشش، چون اون گفتش من در چشم به هم زدنی میارم، الان تخت آمد پیشش، قال هذا من فضل ربی، باز اینجا اون ویژگی جناب سلیمان اواهون، اینکه همیشه یاد خداست، همیشه توجه داره که اگر نعمتی هست از ناحیه خداست، میگه هذا من فضل ربی، اینم از فضیلت‌های پروردگار منه. البته جناب فخر رازی از اینا استفاده کرده، گفته هذا من فضل ربی، یعنی از خود سلیمان انجام داد. نه، سلیمان میخواد بگه این که در دم و دستگاه من کسانی مثل آصف ابن برخیا هستن که میتوانند در کمتر از چشم به هم زدنی تختی رو از منطقه سبع بیارن به سرزمین ما، اینم از فضیلت‌های پروردگار، اینم بالاخره یک فضلی است که به من دادن که یه همچین کسانی دور بر من باشن. هازا من فضل ربی، که یه همچین موجوداتی دور بر منن. یکی میگه من میارم قبل ان تقوم، قبل از اینکه از جات بلند شی من مقامک، این یکی میگه قبل ان یرتد الیک طرفک و میاره. خب اینا نعمت‌های خداست. لیبلونی، البته خدا نعمت‌ها رو به همه آدم‌ها که میده این یه نوع امتحانه. لیبلونی، تا منو بیازماید. بلا یعنی امتحان، امتحان کنه. اشکر، آیا من شاکرم وقتی یه نعمتی به من میرسه؟ ام اکفو، یا نه کفران نعمت میکنم، میگم خودمون، قدرت خود ما بود، استعداد خود ما بود، ما اینیم. بعد خود جناب سلیمان میفرماد و من شکره فانما یشکر لنفسه، کسی که شاکر باشه فانما یشکر لنفسه، این شکرش به نفع خودشه. چون لئن شکرتم لازیدنکم، خدا فرمود اگه شما شاکر باشی من هی نعمت رو اضافه میکنم. و من کفره، اما کسی که کفران نعمت کنه به خدا که ضربه نمیزنه، فان ربی غنی کریم، پروردگار من بی‌نیاز و با کرامته، یعنی به او که صدمه ای نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی من کفره این کفرانش علیه خودشه. این ان عذابی لشدید فرمود، کسی که کفران نعمت کنه خدا فرمود عذاب من سخت خواهد بود. سلیمان همین مطلب رو بیان میکنه، میگه بله این هم نعمتیست خدا به ما داد. ببین در دم و دستگاه ما چه کسانی هستن، افریتون من الجن که میگه من میارم قبل ان تقوم من مقامک، الذی عنده علم من الکتاب که میگه من میارم قبل ان یرتد الیک طرفک. خدا اینا نعمتهاییست خدا به ما داده. ببینه اشکر، آیا من سلیمان شاکر نعمت ها هستم ام اکفر یا نه کفران نعمت میکنم. حالا این یه نکته بسیار بسیار مهمه. خدا به انسان ها فرصت ها میده، قدرت ها میده، اما این فرصت ها و قدرت ها در واقع امتحانه. اونی که رئیس جمهور میشه، اونی که یه قدرت اجتماعی پیدا میکنه، اونی که یک شهرت اجتماعی پیدا میکنه، اونی که یک علمی پیدا میکنه، اینا همه نعمتون من الله، هازا من فضل ربی لیبلونی، اینا برای امتحانه، اشکر ام اکفر، که ببینه بالاخره این که به قدرت رسید، این که به شهرت رسید، این که به علم رسید شاکره این قدرت و نعمت و شکر، این شهرت و علم رو از خدا میبینه نه از خودش، یا نه کفران نعمت میکنه. ما اینیم که به اینجا رسیدیم، ما تلاش های ما به اینجا رسوند شماها رو و خودمون رو. اگه اینجوریه که شاکره، من شکره فانما یشکر لنفسه، این به نفع خودش، چون لئن شکرتم لازیدنکم خدا فرمود. و قوله الحق، خدا مرچی که بگه این حقیقت، یا نه کفران نعمت میکنه. و من کفره فا این ربی غنی کریم، اونی که کفران نعمت میکنه خدا که صدمه ای نمیبینه، اونی که صدمه میبینه خودشه. لئن شکرتم لعزیدن نکم، بعد فرمود لئن کفرتم این عذابی لشدید، عذاب شدید خواهید. جناب سلیمان اینجا اون اواه بودن خودشو نشون میده، که وقتی میبینه دور و برش افراد با لیاقت هستن، اولا اینطور نیستش که لیاقت ها و قابلیت های اینا رو تکذیب کنه که مثلا قدرت و علم و شوکت خودشو بخواد ثابت کنه، بخواد بزنه تو سر زیر دستاش تا عظمت خودشو ثابت کنه. نه، میگه اینم نعمته، هازا من فضل ربی، اینم نعمتی است خدا به من داده که چنین افراد با لیاقتی دور منن، نه اینکه یه مش افراد بی لیاقت رو دور خودش جمع کنه که بخواد بگه من خودم خیلی لیاقت دارم، که وقتی دی بی لیاقت ها دورش جمع شدن نتیجه تابع اخص مقدمات میشه و کار دیگه درست در نمیاد ولو خودش هم لیاقتی داشته باشه. نه، شاکره، میگه اینی که اینا اطراف منن افراد با لیاقت، اینم نعمتی است از خدا که خدا داده تا منو بیازماید ببینه من شاکرم یا کفران نعمت میکنم. انشالله که همه ما شاکر این نعمتهایی که خدا به ما داده باشیم. الان از نعمت ماه مبارک رمضان برخورداریم، بزرگترین شکر این نعمت همین است که کسی که میتواند روزه بگیره روزه بگیره. حالا کسانی که معذورن، خب معذورن، حکم شرعیشون معلومه، اما اون که میتونه روزه بگیره روزه بگیره. تو این فرصت ماه مبارک رمضان که خدا داده به ما، نعمت خاصی است که به ما داده، شهر الله، ضیافت الله، ماه خداست، مهمانی خداست، سفره خدا پهنه، ما بهره ببریم به بندگی، به عبادت، به توجه، به ذکر، اینا شکره. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شاکر باشید هی بیشتر میکنن نعمت ها رو بر شما. اما اگه خدایی نکرده ما شاکر نباشیم، اون موقع است که به تعبیر اون آیه ان عذابی لشدید یا به تعبیر جناب سلیمان، خدا که غنی و کریم، خدا که بی‌نیازه، خدا که مشکلی پیدا نمی‌کنه اگر شما کفران نعمت کنید، اما خودتون صدمه خواهید دید، خودتون ضرر خواهید کرد. به هر حال روزهای ماه مبارک رمضان خیلی به سرعت داره می‌گذره. امروز ما به هشتمین روز ماه مبارک رمضان رسیدیم و خیلی سریع این ماه شریف و پربرکت تمام میشه. از لحظه لحظه ها استفاده کنیم. البته همونطوری که دیروز عرض کردم، فردا جمعه، شنبه و یک شنبه به مناسبت 12 و 13 فروردین درس ما تعطیل، انشاءالله دو شنبه خدمتتون خواهیم بود. روز شنبه روز رحلت خدیجه کبری سلام الله علیها است. حتما برای تسلیت این مسئله به جناب فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرات معصومین علیهم السلام توجه داشته باشید، انشاءالله که مورد توجه اونها هم قرار بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.